گزارش اگه مایل هستید میتونید تشریف ببرید جمعه 22 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح.
تو قرصه یه جای قلبم قبله عشقم خدای قلبم جامو نگهدار یه جای قلبه زنده باشم با صدای قلبه
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-00-671 ارسال نمایید.
شنوندگان گرامی، خدمتتون عرض کنم که از پخش شبکه رادیوی تهران همچنان با شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که مراسم یادواری شهدای گردان حضرت علی اصغر علیه السلام به یاد شهید حاج حسین اسکندرلو با عنوان مسافر فکه روز جمعه 22 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح در محل بهشت زهرا سلام الله علیها در سالن دعای ندبه برگزار میشه. اطلاعی است که به دست من رسیده و محتواش رو با شما در میون گذاشتم. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید و امیدوارم که برنامه‌ریزی بفرمایید تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز شنونده خوب ما باشید. با نزدیک شدن به ساعت 11:09 دعوت میکنم که همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی میدان فرهنگ. این برنامه به طور زنده و البته ویژه تقدیم حضورتون میشه. شنونده باشید.
رهسپار دیار اندیشه ایم، هم نوا با یار مهربان، از کوچه باغ‌های حکایت و داستان تا رسیدن به روایت فرهنگ و فرهنگستان. اینجا مهد فرهیختگان، اینجا میدان فرهنگ و زبان. عطر واژه ها و شوق کتاب و سطر به سطر زندگی، اینجا دیار یار مهربان. اینجا میدان فرهنگ.
کتاب را که باز می‌کنی دو بال یک پرنده را گشوده‌ای، پرنده‌ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغ‌های نور می‌برد. به نام خداوند جان و خرد و سلام. سلامی از میدان فرهنگ به شما اهالی فرهنگ و ادب و کتاب که همنشینان خوب و همیشگی یار مهربان هستید. از میان انبوهی از واژه‌ها و کلمات، از دل اردیبهشتی معطر از عطر اندیشه و رویش، همراه شما هستیم با برنامه میدان فرهنگ و قرار هست که در این مجال از کتاب بگیم و از کتاب هم بشنویم. همونطور که خدمت شما اعلام شد، ما ویژه برنامه‌ای داریم با عنوان میدان فرهنگ به مناسبت 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. از دیروز که روز افتتاح این نمایشگاه بود، ما به اتفاق همکارانمون توی این ساعت از ساعت 3 تا 4 در خدمت شما بودیم. دیروز رفتیم به نمایشگاه و مقدمات افتتاح رسمی نمایشگاه را از زبان همکاران گزارشگرمون شنیدیم، اما امروز دیگه الان دومین روزی است که نمایشگاه برپاست و ما انشالله باز هم خواهیم آمد به جمع شما بازدید کنندگان محترم از نمایشگاه و از حال و هوای 34 نمایشگاه بین المللی کتاب بیشتر هم خواهیم شنید و خواهیم گفت. اهل علم و خرد میگن در بین کتاب‌ها که باشی در میان گلستانی از اندیشه‌ای، فرصت بودن در کنار کتاب‌ها رو از دست ندید. ما هم بریم به فضای نمایشگاه مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و همراه بشیم با آقای مهدی اسماعیلی همکار محترم گزارشگرمون. آقای اسماعیلی سلام به شما، خدا قوت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان محترم برنامه میدان از شبکه رادیویی تهران. در دومین روز از آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران هستیم که 34مین دورش از خانم نصرآبادی. شنوندای محترم، دیروز با توجه به وضعیت جوی که داشتیم، باد و طوفانی که بود، بارندگی خوبی هم که بود، این خودش نشان از بهاری پربرکت میداد و بهار نمایشگاه هم با حضور بازدید کنندگان یک رونق خوبی پیدا کرده بود. با اینکه هنوز افتتاحیه رسمی بعد از ظهر آغاز نشده بود، از ساعت اولیه صبح ما شاهد حضور بازدید کنندگان بودیم و غرفه‌داران، ناشران، نویسندگان و فعالان حوزه نشر و کتاب در نمایشگاه هم حاضر شده بودن. بعد از ظهر هم مراسم رسمی افتتاح داشتیم که حتما اطلاعاتش رو در بخش‌های خبری شنوندگان محترم مطلع شدن. یکی از نکات خوب این دوره نمایشگاه با توجه به غرفه‌هایی که هستش و اطلاع رسانه‌ای که هستش، بازدید کنندگان میتونن در بخش‌های مختلف یک QR کد هایی هستش که بر روی تبلیغات محیطی نصب شده، اونو اسکن کنن و از طریق اون هم نقشه‌های نمایشگاه، هم اطلاعات ناشران، تازه‌های نشر، نویسندگان رو بهش دست پیدا کنن و هم از طریق سامانه kitab.ir وارد بشن و همه اطلاعات رو بگیرن. اتفاقات خیلی خوبی توی نمایشگاه میفته که ما در بخش‌های بعدی هم گفتگوهایی رو خواهیم داشت. ساعت بازدید نمایشگاه هم من به سمع شنوندهای محترم برسونم، این که صبح‌ها از ساعت 10 میتونن به مصلی بزرگ امام خمینی وارد بشن و تا ساعت 8 شب هم غرفه‌داران میزبان خواهم بود. توصیه میکنم که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، اگرم با وسایل نقل شخصی میان، از پارکینگ‌ها و تمهیداتی که انجام شده به نحو احسن استفاده کنن که مسیر برای ترددهای دیگر شهروندان با مشکل ایجاد نشه، با مشکل برخورد نکنن. ولی سرکار خانم شاه مرادی هم، همکار محترممون هم حضور دارن که من میدونم امروز از صبح خیلی فعال بودن. خانم شاه مرادی، اطلاعات اخبار گرفتیم و لحظه شماره میکنین که به اطلاع شنوندهای محترم در برنامه میدان فرهنگ قرار بدید. بفرمایید خانم شاه مرادی.
بله بفرمایید خانم. سلام به شما خانم شاه مرادی. سلام. خدا قوت و روزتون بخیر. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سلام، روز همگی شما بخیر باشه.
متشکرم.
امروز پرشورتر از دیروز بود نمایشگاه، حالا با توجه به اینکه پنجشنبه هم هست و روز تعدید یک سری از افراده، فکر میکنم که تا آخر نمایشگاه هم ماهی سیل جمعیت بیشتر و بیشتر بشه.
بله.
امروز چند اتفاق مهم افتاد اینجا و حالا یه سری هم برنامه های بعد از این ساعتی که دارم با هاتون صحبت میکنم و به سمع شنونده ها خواهم رسون. اتفاق مهمی که امروز افتاد افتتاح غرفه تاجیکستان بود. همونجور که دیروز هم بهتون گفتم، تاجیکستان مهمان ویژه امروزه، امسال نمایشگاه هستش و امروز وزیر محترم ارشاد به همراه وزیر فرهنگ تاجیکستان خانم زلفیه دولت‌زاده و با حضور سفرا و وزرای کشورهای دیگه غرفه این کشور رو افتتاح کردن.
بله.
در کنار این افتتاح حالا و بازدیدی از غرفه های کشورهای مختلف داشتن، نشست خبری برگزار شد و هر دو وزیر تاکید کردن خیلی زیاد بر روی ارتباطات گسترده فرهنگی میان این دو کشور و تعاملات مختلفی که میتونن با هم دیگه داشته باشن.
بله و خب نزدیکی فرهنگ ایران و تاجیکستان و محبت و مودت و دوستی که بین مردم ایران و مردم تاجیکستان هست و از همه مهمتر اینکه خب به هر حال زبان مشترکی هم ما داریم و تقریبا این ارتباط برقرار کردن فرهنگی بسیار هم زیبا و شیرین هست. چقدر خوب، چه اتفاق قشنگی. خب در خدمتتون هستیم خانم شاه مرادی. میخواین حالا ریز اتفاقاتی که در نمایشگاه افتاده رو ما توی این بخش خلاصه نکنیم؟ اجازه بدید که ما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. ما میایم باز هم خدمت شما و ادامه اطلاعاتتون رو در بخش بعد از زبان شما میشنویم خانم شاه مرادی. خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم
از شما. آقای اسماعیلی، از شما هم تشکر می کنم و سپاسگزارم همطور از شنوندگان عزیز. اینجا میدان فرهنگ رادیو تهران، ما میریم به نمایشگاه کتاب و هی برمیگردیم به استودیو و اطلاعات نمایشگاه 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو به همت آقای اسماعیلی و خانم شاه مرادی همکاران گزارشگرمون به اطلاع شما میرسونیم. خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید ما رو. هر کتاب دنیایی است، دنیایی از اندیشه نویسنده ی اون کتاب. در این بخش آشنا میشیم با دنیای نویسندگان مطرحی که به واسطه تألیفات ارزشمندشون نامی ماندگار کسب کردند.
قلمستان.
پنجم مهر 1328 در روستای قره تپه در دامنه‌های جنوبی سبلان دیده به جهان گشود. اسمش را گذاشتند امیر حسین. امیر حسین خواندن و نوشتن را با حمایت و توصیه مادر پیش باسوادهای روستا یاد گرفت. پدرش نظامی بود و به اقتضای شغلش هر چند سال را در یک گوشه ایران خدمت می کرد. امیر حسین نوجوان شده بود که خانواده فردی بالاخره بعد از کرمان و دلیجان ساکن تهران شدند و بازنشستگی پدر را هم در همین شهر جشن گرفتند. فوتبال و رمان تمام دلخوشی های امیر حسین نوجوان در آن دوران بود. کلبه عموتم بر باد رفته و چند اثر از بالزاک و داستایوفسکی از اولین آثاری بودند که او در دوران نوجوانی خواند. سال آخر دبیرستان مرحوم اکبر رادی معلم انشایش شد. از طریق او با آثار جلال آل احمد و برخی دیگر از نویسندگان مطرح معاصر آشنا شد. در همان سال با تشویق‌ها و راهنمایی‌های استاد رمانی 400 صفحه‌ای نوشت به نام زیر دیوار سبلان.
هم در انسانیت، هم در ایرانیت و هم در اسلامیت خودش بسیار بسیار جدی بود و مجموعه این رفتارها در نوشته های او، در گفتار او، در سلوک شخصی و اجتماعی تلقی.
پدر در سال 1348 دیده از جهان فروب است و امیر حسین فردی سرپرست خانواده شد. فقر پررنگ‌ترین خاطره او از آن سال هاست. بعد از دیپلم بلافاصله به سربازی رفت و بعد از پایان خدمت وظیفه شد کارمند بانک صادرات.
هم دانش داشت هم اخلاق داشت، ترکیب این دوتا یه چهره دلپذیری ساخت ازشون که اون چهره برکت زیادی داشت.
در همان سالها پایش به مسجد محله باز شد و کتابخانه کوچکش را پیدا کرد. روزها در بانک بود و عصرها در کتابخانه مسجد جواد الائمه.
این که بنیاد مسجد جواد الائمه رو گذاشت و یه نویسنده رو اونجا تربیت کرد همیشه میمونه.
با گسترش فعالیت‌های فرهنگی مسجد او شده بود راهنما و مشوق نوجوان‌ها برای کتابخوانی و قصه نویسی.
نه در سر سودای سود داشت و نه در دل غم بود و نبود.
سال 1356 وقتی که سهام عمده بانک به یک یهودی صهیونیست واگذار شد، فردی از آنجا استعفا داد. حالا می توانست به صورت تمام وقت در خدمت کتابخانه مسجد و فعالیت فرهنگیش باشد.
کتابخانه استاد فردی سال 92 کار خودش رو با دغدغه این که بحث تمام‌سازی تو حاشیه شهر رو بتونه دنبال کنه و این که بتونه تو بحث ترویج کتاب و کتابخانی در دسترس مردم باشه، به صورت یک کتابخانه‌ای که با مدل جدید و به صورت توی مغازه، تو حاشیه، توی کنار بقیه مغازه‌ای که مردم باهاش سر کار دارن کار خودش رو آغاز کردش. عنوان کتابخونه رو به این دلیل بحث اسم استاد امیر حسین فردی نامگذاری کردیم که خب همچین مدل و کتابخونه‌ای رو آقای امیر حسین فردی توی مسجد جواد الائمه تهران داشتن و فعالیت می‌کردن و اینکه خب مقارن شد شکل‌گیری کتابخونه با درگذشت ایشون تو سال 92 و اون سال لقب نویسنده متحد انقلابی رو از آقا به ایشون دادن و خب خیلی دغدغه آقای فردی هم بحث مستضعفین و حاشیه شهر بود.
خیلی زود کشور وارد شرایط انقلابی شد. امیر حسین فردی دیگر یک انقلابی تمام عیار شده.
فردی مرد قلم و قدم بود.
انقلاب که پیروز شد، فردی در آبان ماه 1358 به حوزه اندیشه و هنر اسلامی پیوست و بخش ادبیات داستانی حوزه هنری را با همراهی جمعی از نویسندگان و هنرمندان پایه‌گذاری کرد.
پشتکار و همت مخلصانه ایشون در مسیر حرکت بلند مدت فرهنگی همیشه و همیشه پیشاروی فرهنگیان انقلاب اسلامی باقی خواهد.
در همون سالها مجله سوره بچه های مسجد را با موضوع ادبیات کودکان و نوجوانان راه اندازی و 6 شمارهش را منتشر کرد.
اونطور که به نظرم میاد، مثلا 2 سال هست که اون کتاب شما رو نخوندم، جوری تموم میشه مثل اینکه جلد دومی داره.
در شهریور ماه سال 1361 به کیهان بچه ها دعوت شد و سردبیری قدیمی ترین نشریه کودکان و نوجوانان کشور را به عهده گرفت. نشریه‌ای که با آمدن او شد پاتوق فعالیت هنرمندان شعر و داستان کودک و نوجوان.
در باره آقای فردی که البته خالی گفتنش خیلی خوب نیست، شایسته آقای فردی هست آقای فردی این کنم آقای فردی هست که آقای فردی شما اگر شاگر میشدی خیلی شایسته در بود تا اینکه داستان نویسی بشید، چون یه بسیار شاعرانه و لطیف واقعا فراتر از یک داستان نویس ادبیات رو میفهمید، به شاعری نزدیک شد، نگاهش به دنیا نگاه شاعرانه. من برای این نمونه میخوام بگم برای اثبات این حرف خودم، یک بار از کیهان بچه ها با هم داشتیم میومدیم با ماشین آقای فردی، تو خونه رو که رد کردیم اومدیم میدون حسن آباد، تو اون حوالی شهرداری شاخهای درخت ها رو قطع کردیم، یعنی جلو ما خیابون هم که میومدیم جلو شاخهای درخت ها اینجوری این طرف اون طرف وسط خیابون ریخته بودش و گله گله توی این شاخه و ساقهای درخت که دیده بود ما این لونه کلاغ ها، یعنی لونه های کلاغ ها وسط خیابون پخش شده بود. آقای فردی این صحنه رو که دید خیلی جدی، واقعا اصلا نه به معنی شوخی یا به معنی تعارف و ادا و روشن فکری، خیلی جدی گوه ابراهیم این شهرداری با اجازه کی لونه این کلاغ رو خراب کرده، با اجازه کی این شاخهای درخت رو بریده، آیا از کلاغ اجازه گرفتن خونشون رو خراب کردن؟ دم عصری بود که دم غروب بود نداشتیم اومدیم و همه این کلاغ ها بر میگردن میان میبینن لونهشون سر جاش نیست ریخته وسط خیابون، کی باید جواب اینجا رو بده؟ من واقعا برام مسئله از سوالی که این کلاغ ها الان میان چی میشن؟ اون بالا میرسن بالای درخت میان لونهشون وسط خیابون.
راه اندازی کیهان علمی در سال 1368 با همکاری بزرگانی مثل استاد احمد بیرشک کار بزرگ و مهم دیگر او بود. حیف که این مجله پس از 5 سال فعالیت به دلیل مشکلات مالی مؤسسه کیهان تعطیل شد. امیر حسین فردی در دهه 60 هر هفته در کتابخانه مسجد جواد الائمه جلسه آموزش داستان نویسی داشت. این جلسات کارگاهی بستر رشد و بالندگی نویسنده های زیادی شد که فردی با کمک همانها در سال 1375 جشنواره کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور را راه انداخت.
ما توی کتابخونه امیر حسین فردی تا الان توی این 7-8 سال حدود 3900 نفر مخاطب جذب کتابخونه شده و حدوداً 10,000 جلد کتاب تو به اصطلاح بروسنی کودک، نوجوان و بزرگسال جز منابع ما هستش.
او در سال 1377 در تشکیل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و در سال 1378 در تشکیل انجمن قلم ایران حضور مؤثر داشت. در سال 1381 به مناسبت 20th سال سردبیریش در کیهان بچه ها برایش مراسم بزرگداشت گرفتند و اسمش را گذاشتند 20 سال عاشقی. در همان مراسم از او خواستند که بعد از 20 سال دوری دوباره به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگردد. فردی هم پذیرفت و به عنوان مدیر کارگاه قصه و رمان به خانه هنر انقلاب بازگشت. شکلگیری جشنواره داستان انقلاب اسلامی از برکات همین بازگشت بود. در سال 1387 نشان درجه 1 هنری را از وزارت ارشاد گرفت. 2 سال بعد شد مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری. او که بیشترین زمان عمر گرانقدرش را وقف تربیت شاگردان کرده بود، وقت زیادی برای نوشتن نداشت. با این وجود رمان‌ها و کتاب‌های ارزشمندی همچون آشیانه در مه، سیاه چمن، اسماعیل و گرگ سالی را از خود به یادگار گذاشت که نامش را به عنوان امیر ادبیات انقلاب جاودانه کردند.
من باور نداشتم نخ تسبیح داستان نویسان انقلاب اسلامی و قصه نویسان انقلاب اسلامی به این زودی از جامعه ادبی ما رخت بربنده.
سرانجام در غروب روز 5 اردیبهشت ماه 1392 قلب مهربان استاد امیر حسین فردی پس از سالها کار و فعالیت خستگی ناپذیر برای رشد و تعالی هنر و ادبیات متعهد و ارزشی از تپش ایستاد و روح بیقرارش به دیدار یاران شهیدش شتاب.
پیام من میتونه باشه که ما باید حافظ کشورمون باشیم، حافظ استقلال سرزمینمون باشیم. امروز ایران خیلی دوست داشتنیه به نظر من. ایران پر از انسانهای شریفه. ایران حاصل شهدای ماست، ایران امروز، و باید پاسدار این ایران امروز باشیم.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیتم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باست شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت رو تلف کردی؟ برای چی وقت رو
اول از همه جا قیمت بگیرید، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنید. شهر لوازم خانگی.
اینجا میدان فرهنگ شبکه رادیویی تهران، ویژه برنامه 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. اما بریم باز هم خدمت همکار گزارشگرمون آقای مهدی اسماعیلی که الان آماده هستند گزارش میدانی از محل نمایشگاه رو برای شما شنونده‌های عزیز ارسال بکنن. آقای اسماعیلی سلام و خدا قوت دوباره من به شما، بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم نصرآبادی و شنونده های محترم برنامه میدان فرهنگ.
سپاسگزارم.
از 34مین نمایشگاه هم میتونن ورود داشته باشن. پارکینگ هایی هم در این فواصل برای خودروها تعبیه شده و از ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتم از ایستگاه مترو شهید بهشتم که وارد بشن میان داخل نمایشگاه و در خود شبستان اصلی سالن ناشران عمومی رو داریم که تعدادشون بسیار زیاده، اطلاعات و راهنمایی‌ها رو میتونن بگیرن. در نیم طبقه بالای شبستان هم سالن یاس رو داریم که سالن فعالیت‌های فرهنگیه. در حیات پشت شبستان اصلی که دو تا رواق ما داریم، رواق غربی و رواق شرقی، در رواق غربی سالن ناشران دانشگاهی که هم طبقه همکف هستن هم اول هستن، در رواق شرقی هم ما سالن ناشران آموزشی رو داریم که توی طبقه دوم هستن. در کنار همونجا هم سالن ناشران خارجی و بخش بین الملل داریم که توی نیم طبقه اول هستن. بعد از اون حوزه بزرگ و حیات هم در ضلع جنوبیش بخشی هست برای ناشران کودک و نوجوان که بسیار جذاب هست. من با چند دهه از عمرم هر وقت اسم کودک و نوجوان میاد سرکار خانم نصرآبادی اصلا به قولی درم قنج میره.
حالا هر دارین شما اتفاقا واقعا یک بخش خیلی جذاب و دیدنی در نمایشگاه همین بخش غرفه های کودک و نوجوان هست و بله. شادی و شور بچه ها و واقعا راه ها و شیوه های جدیدی که حالا غرفه داران عزیز و ناشران محترم به کار میبندن برای اینکه بچه ها رو بیشتر با کتاب مانوس بکنن، این خیلی جذاب و دیدنیه. حتما ما خانواده هایی که مخصوصا بچه های نوجوان دارن، بچه های کوچیک دارن، دعوت میکنیم که حتما برن نمایشگاه و از این حال و هوا حتما استفاده بکنن.
صحنه های زیبا و دیدنیه که خانواده ها میان. امسال نمایشگاه اون شعار محوریش بازدید خانوادگیه که با خانواده میان لحظات خوبی رو که در کنار هم دارن با این اتفاق فرهنگی درآمیخته شده.